بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين نظریه ای که در جلسه قبل مطرح شد حاصل آن این بود که نسبیت در حوزه هرمنوتیک یعنی نسبیت فهم در باره متون دینی مبتنی هست بر تکثر در حوزه معرفت یا کثرت گرایی معرفتی، از آنجا که در حوزه معرفت ما با تکثر مواجه هستیم، در نتیجه در حوزه هرمنوتیک و در باب فهم متون هم با تکثر قرائت‌ها مواجه خواهیم بود و تکثر در معرفت یا پلورالیزم معرفتی زائده تحولی است که در فلسفه در عالم غرب و در عصر جدید رخ داد و حاصل آن این بود که فلسفه از وجود رها شد و به فکر و اندیشه پیوست، یعنی در عصر جدید به جای پژوهش درباره وجود به مطالعه و پژوهش درباره فکر و اندیشه پرداخته شد و در فلسفه قدیم ملاک حق و باطل وجود بود، یعنی از قبل برای صاحبان اندیشه و فیلسوفان یک ملاک ثابت و روشنی معرفی شده بود یا پذیرفته شده بود به نام وجود و عدم، آنچه که دارای وجود باشد یا می بود آن را حق می دانستند و آنچه که وجود نمی داشت یا وجود نداشته باشه اون را باطل می دانستند و حقیقت هم بر اساس این ملاک تشخیص داده می شد یا تعیین می شد. حقیقت عبارت بود از ادراک مطابق با وجود، این اون ادراک و ذهنی که ما به ازاء دارد، یعنی وجود دارد، عینیت دارد. اما در فلسفه جدید چون تفکر فلسفی از وجود رها شد و خود فکر موضوع اندیشیدن و تفکر قرار گرفت، در حقیقت ملاک از قبل تعیین شده ای به نام وجود در اختیار نیست که ما مسئله حق و باطل یا حقیقت و خطا را با آن بسنجیم، بلکه حقیقت و خطا با خود فکر سنجیده می شود و به عبارت دیگر فکر ملاک حقیقت و خطا را خود تعیین می کند و چون انسان‌ها از نظر فکر و اندیشه و معرفت متفاوت هستند، در نتیجه کثرت در حقیقت و خطا و در معرفت به وجود خواهد آمد. اون وقت وقتی که ما با این دستمایه معرفتی یا مبنا و بنیاد معرفت شناختی وارد مطالعه متون می شویم، یعنی به حوزه هرمنوتیک قدم میگذاریم، خب دیگه چاره ای نداریم جز این که متکثر بفهمیم متون را. بنابراین نسبیت حاصل خواهد شد، انسانهای مختلف با اون دستمایه های معرفتی مختلف و متکثر متون را از جمله متون دینی را هم متفاوت خواهند فهمید. این حاصل دیدگاهی بود که نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین در این باره ارائه کردن و یکی از مبانی فکری ایشان در نسبی گرایی و یا تاریخی گروی در هرمنوتیک است که ایشون قبول دارن و معتقد به نسبیت در هرمنوتیک. در نقد این نظریه عرض کردیم که ما نکاتی را باید مورد توجه و تأمل قرار بدهیم. اولین نکته این شد که فلسفه قدیم و ما قبل از دکارت که ایشان دکارت را به عنوان نقطه آغاز عصر جدید و فلسفه جدید معرفی کردن و البته معروف هم همین هست که معمولا اون فلسفه قدیم را هم به نام فلسفه ارسطویی معرفی می کنن به دلیل اینکه ارسطو جایگاه ویژه‌ای در اون دستگاه و به اصطلاح تدوین اون نظام فلسفی داشته. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی انصاف قضیه این است که اگر کسی به تاریخ فلسفه یونان مراجعه کنه خواهد دید که واقعا ارسطو یک نابغه بزرگ در تاریخ بشر بوده. قبل از ایشان البته افلاطون گام بلندی را در تدوین یک نظام فلسفی برداشته و قبل از افلاطون سقراط کمی مبانی را مطرح کرده، اما قبلا واقعا وقتی که آدم به تاریخ فلسفه رجوع میکنه، حالا البته بحث ما این اشاره ما به فلسفه غرب منحصر نیست، فلسفه بشر به فلسفه غرب که از اشتباهاتی که معمولا وجود داره در مطالعات تاریخی در حوزه علم و در حوزه فلسفه و ما هم ناخواسته خودمون این اشتباه را ترویج کرده و ترویج میکنیم، این است که بشریت تفکر فلسفی و تفکر علمی بشر معمولا با چهره های غربی از اول معرفی شده. این رو باید واقعا ترمیم بکنیم. حالا یه جایی جا داره که توجه به این نکته بشود، یعنی هرگاه خواستم تاریخ علم را یا تاریخ فلسفه را، هنر را، سیاست را و مقوله های مختلف بشری را بیان بکنم، بلافاصله رفتم سراغ غرب و یونان، مثلا روم یا قبل از اون به یونان مراجعه شده و پر هست دیگه کتاب‌ها، کتاب‌های تاریخ علم و تاریخ فلسفه پره. حالا غربی‌ها که این کار را کردن طبق روال خودشون عمل کردن دیگه، اونها میخواستن فرهنگ خودشون را ترویج بکنن، احیا بکنن. اما ما در جهان شرق عرضم این استش که واقعا یه قفلتی در این باب شده. ما در حوزه های علمیه خودمان، حالا اون مقداری که این بحث های فلسفی و عقلی و نظری و اینها مطرحه، نوع اشاره های یا تصریح هایی که می شود به همین متفکران غربی میشه. این که در ایران باستان، در هند باستان و در مناطق مختلف دنیا اون روز اندیشه هایی بوده که گاهی هم در کتاب های تاریخ فلسفه و علم غربی ها هم به اونا اشاره کردن، حتی خود همون آیان، این احیا واقعا نشده. و یعنی جامعه ما، خواص ما، عوام، عمومی، خصوصی، توجه کامل به این قضیه نشده و این یک نوع آفت به نظر بنده در این قسمت که ناخواسته یک از خود بیگانگی را القاء میکنه. ملاحظه میفرمایید؟ یعنی به جای اینکه یک مثلا جوان یا نوجوان، یک فردی که داره شخصیت علمی او و هویت فرهنگی او شکل میگیره، به جای اینکه به اصالتهای ملی خودش و میشود که قومی، نمیخوام حالا البته ملی گرایی و قوم گرایی اینها را ما ترویج بکنیم، ولی بالاخره اینها در جایگاه خودش نقش استقلال بخشی به انسان، به یک جامعه، به یک فرهنگ داره. خب حالا این یک اشاره من عرض کردم، ولی به هر حال اگر بنا باشه که ما همون حوزه تفکر فلسفی غرب را مطالعه کنیم، واقع قضیه این استش که ارسطو یک جایگاه خیلی کلیدی و اساسی داره. این اون اولین فردی است که آمده و فلسفه را نظاممند کرده، تفکر فلسفی بشر را دستبندی کرده، شاخه هاش را مشخص کرده. این نبوده قبلا که نظری داره، عملی داره، حکمت نظری، حکمت عملی، شاخه ها از هم جدا بشه، تعریف بشه، روش هر یک منطق و روش معرفت تفکر، اینا به هر حال قبلا نبود. اون وقت توجه به این نکته هم ما همیشه باید در ارزیابی شخصیت ها داشته باشیم. میگه ما خواهیم منصفانه برخورد بکنیم. منصفانه اگر انسان بخواد به نقد اندیشه ها و اندیشمندان بپردازه، بایستی شرایط اجتماعی اونها را، امکانات اونها را، ابزار و ادواتی که در اختیارشون بوده هم مد نظر داشته باشه. مثلا ما اگر میخواییم درباره کانت فرض بفرمایید نقد و ارزیابی بکنیم، خب یک شخصیتی را میبینیم که نه از نهج البلاغه بهرمند بوده، نه از قرآن بهرمند بوده، نه از اصول کافی و فروع کافی بهرمند بوده، و به عبارت دیگر از منبع وحی به طور اصیل، وحی اصیل چیزی نداشته. نهج میفرمایید منهای این با قطع نظر از این، در مواجهه با اون شکوک و اشکالات و امواج لاعدلی‌گرایی که به وجود آمده، در صدد برآمده است که با اون موج شکاکیت مقابله کنه. حالا اینکه چقدر از عهده برآمده مسئله دیگری است، یعنی نباید او را با ملا صدر آدم به زود راحتی مقایسه کنه. با ملا صدرایی که اصول کافی را داره، نهج البلاغه را داره، قرآن را داره، این منابع گرانقدر وحیانی در اختیارشه، فلسفه اسلامی در اختیارشه، خب بالاخره این قدرت مانورش خیلی زیاده تا یک فیلسوفی که اینا هیچ کدوم نداره. و هاکذا حالا در زمینی ارسطو هم اینجوره. حالا این یک اشاره بود دیگه، معذرت میخوام، خارج از بحث بود، اشاره کرد. به هر حال اون فلسفه قدیم را معمولا، این کلمه را گفتم دیگه به بهانه وارد این بحث شدم، معمولا به فلسفه ارسطویی میشناسم. وجهش رو گفتم که چون ایشون نقش خیلی شاخص و تعیین کننده در تنظیم و تدوین این نظام فلسفی داشته. به قول استاد مطهری، اولین کسی که درک کرد این مطلب را، که یک سلسله بحث هایی هست که اینا بر محور وجود میچرخه و موجود و وجود مدار این بحث هاست، اولین شخصی که توجه به این نکته پیدا کرد ارسطو بود. البته حالا من نمیخوام دیگه این بحث در جای خودش، انشاءالله تاریخ فلسفه رو باید جداگانه دید. صحن متفکران اسلامی و فیلسوفان مسلمان در رشد فلسفه واقعا یک سهم عظیمی است. حالا این هم به دور از این که ما به عنوان یک مسلمان داریم صحبت میکنیم، گاهی خود مورخان فلسفه غرب مثلا آقای برتران راسل، مثل فلسفه ویلدوران و دیگران، اینا هم به جایگاه و سهمی که متفکران مسلمان، فیلسوفان، دانشمندان و متفکران مختلف داشتن اشاراتی دارن، ولی من عرض کردم که این نیاز به بازسازی و بازنگری بیشتری داره که اینا احیا بشه، این سهم رو ما بعدستر ببینیم. اینا رو در جایگاه خودش انشاءالله تعالی مراجعه می‌فرمایید به کتاب‌های تاریخ فلسفه. آثار استاد مطهری معمولا در این زمینه‌ها آموزنده است، از کسانی که میشود از آثارشون در این حوزه بهره گرفت، ایشون از اون جمله هستن. در اون قسمتی که حالا وارد این بحثا شان شده. خب عرض کردیم که ما در فلسفه ارسطویی یا فلسفه قدیم وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم فلسفه چند شاخه داره و این که وجود ملاط حق و باطل بوده باشد در فلسفه اولا حرف درستی است، در فلسفه طبیعت شناسی یا فلسفه طبیعی هم حرف درستی است، اما در ریاضیات که فلسفه وسطا نامیده میشد این سخن درستی نیست، کما اینکه در شاخه های حکمت عملی یا فلسفه عملی هم این حرف درست نیست، مگر اینکه عرض کردیم حالا مقصود ایشان از فلسفه همان فلسفه اولا باشه. بله اگر مراد فلسفه اولاست تا اینجا حرف درسته، اونها بر محور وجود و واقعیت سخن میگفتن، میاندیشیدن و حق و باطل رو از اونجا معین میکرد. این یک نکته که بیرون عرض کرد. حال نکته دوم تکمیل این نکته اول است و بحث مفیدی است. اصولا اگر ما به اندیشمندانی که در حوزه فلسفه حالا تا قبل از عصر جدید اندیشه ورزی کردن، اظهار نظر کردن رجوع کنیم و از اونها بپرسیم که ملاک حق و باطل از نظر شما چیست؟ ملاک حقیقت و خطا کدام است؟ پاسخی که اونها به ما خواهند داد این است که ملاک حقیقت و ملاک خطا نفس الامر است. اونا به ما اینجور پاسخ میدن، به ما نمیگوین ملاک حقیقت و خطا وجود و عدم است، اینجور نمیگن. یعنی ما اگر بناست گزارشگر اندیشه های فلسفه رائج و فلسفه ارسطویی باشیم باید مطابق اون که اونها گفتن گزارش بکنیم. همه شما کم و بیش با مباحث فلسفی آشنایی دارید و میدانید که صدق و کذب را در زمینه قضایا، ادراکات تصدیقی، ادراکات ذهنی نفس الامر دانستن. درست؟ اون وقت سوال بعدی اینه که نفس الامر چیست؟ که ملاک صدق و کذب در معرفت و در قضایا به شمار می‌رود. درباره نفس الامر گرچه تفسیرهای مختلفی ارائه شده، مثلا بعضی ها گفتن که نفس الامر به معنای نقطه مقابل فرض بیپایه است، فرض فارض به اصطلاح میگن، چیزی مثلا میگن که زیدون زید نویسنده است یا انسان ناطقه است، در نفس الامر عدد مثلا 4 زوج است، در نفس الامر عدد 5 فرد است، در نفس الامر، یعنی یه فرض بیپایه نیست در مقابل اینکه یک کسی بگوید عدد 5 زوج است مثلا، این صرفا فرض. بعضی اینجور تفسیر کردن، بعضی نفس الامر رو گفتن موجود مفارقه، عقل مفارقه که همه حقایق این عالم در اون عقل مفارق تحقق داره به نحو اعلا، به نحو عالی تر. و اون وقت اندیشه ها را ما اگر بخوایم ارزیابی کنیم، قضایا را اگر بخوایم ارزیابی کنیم درستند یا درست نیستند، از راه مطابق بودن با اون چی که در اون موجود مفارقه باید بسنجیم. بعضی هم اینجور تفسیر کردن، مرحوم علامه این را نقد میکنه در همین کتاب های بدای نهایه، بفهمت خب نقل کلام میکنیم در خود اون عقل مفارقه، اون چه که در عقل مفارقه است آیا درست یا درست نیست، او را با چی باید بسنجیم؟ ایشان نقد میکنه میفهمد این نظریه درست نیست. بالاخره حالا دیگه معطل نکنم این را، بعد خواستید رجوع میکنید، اون چرا که اثاره و چکیده و خلاصه فلسفه اسلامی یا فلسفه قدیم هست در این باره همانهایی است که مرحوم علامه طباطبایی به صورت روشن بیان کرده است. ایشان میفرماید خلاصه حرفشون اینه که نفس الامر اعم از ذهن و از خارج و حتی از ادراکات اعتباری، شما اگر قضایا را دستبندی کنید در یک تقسیم بندی، می‌فرمایید که قضایا بعضیاش قضایا و ادراکات ماهوی هستند، مفاهیم ماهوی، قضایایی که مفاهیم ماهوی هستند، یعنی ناظر هستن به یک حقایق عینی خارجی که داره ماهیت. بعضی اینجور هستن، مثلا شما راجع به انسان سخن میگویید، راجع به آب و آتش سخن میگویید، راجع به آسمان و زمین سخن میگویید، گزارش‌های مربوط به واقعیت‌ها و حقیقت‌های عینی خارجی، اینا رو میگیم قضایایی که نفس الامرشون عالم عین است، وجود عینی است. صدق و کذب قضیه در اینجا اینه که آیا با نفس الامر یعنی واقعیت عینی مطابقت داره یا مطابقت نه. بعضی از قضایا و ادراکات قضایای ذهنی هستند، مثل منطق. تمام احکام منطق، قضایای منطق مربوط به عالم ذهن هستند. این که شما می‌فرمایید مثلا انسان کلی است، کلیت، انسان کلی است، کلیت مربوط به انسان عینی خارجی که نیست، مربوط به انسان ذهنی است. کلی نوع است، کلی جنس است، کلی فصل است، کلی عرض عام است، کلی عرض خاص است. خود کلی و خود نوع و خود جنس و اینا همه مفاهیمی هستند که مربوط به ذهن است. اصلا معرف، حجت، اینا مفاهیم که ما در منطق داریم، معرف و حجت، قضیه، قیاس، تمثیل، تمام اینها مربوط به عالم ذهن هست، مفاهیم منطقی، درسته؟ حالا ما اگر میگوییم انسان کلیست، آیا این قضیه صادقه یا کاذبه، حقیقت داره یا خطاست؟ میگیم حقیقت داره. این را با چی میسنجیم؟ با نفس الامر. میگیم این مطابق با نفس الامر است، اما نفس الامر در این قضیه مثل انسان نویسنده است، آتش سوزنده است نیست. اونم درسته چون با نفس الامر مطابقه، اینم درسته چون با نفس الامر مطابقه، ولی نفس الامر او عین است، نفس الامر این ذهن است. یعنی چون کلیت در وعاء و در ظرف ذهن صفت انسان قرار میگیره، واقعا ما میگیم اگر هر کس گفت انسان کلی است درست گفته، اما اگر بگوید انسان جزئی است غلط گفته. چون انسان به عنوان یک نوع، چون شخص که نگفتیم، که زید که نگفتیم، امر که نگفتیم، مصداق را که نگفتیم، انسان را گفتیم، مفهوم انسان، حقیقت انسان، جزئی نیست. پس ملاحظه بفرمایید این سخنی که ایشان فرموده است در فلسفه قدیم، ملاک صدق و کذب و حقیقت و خطا را با وجود میسنجیدن، اون چه وجود دارد حق است، اون چه ندارد باطل است. این اگر ما با این دید نگاه بکنیم، حرف درست و تمامی نیست، یعنی بعض مطلبه، نه تمام مطلب، بعض حقیقت، نه تمام حقیقت. ما قضایای ذهنی داریم، گذشته از این دو دسته که قضایای مربوط به عالم عین است، یه نکته‌ای هم اینجا عرض بکنم. قضایایی که و معرفت‌هایی که مربوط به عالم عین است خود دو دسته هم. قضایای مربوط به عالم واقع، درست؟ عالم عین که از ذهن خارجن، مطابق عینی دارن یا میتوانن داشته باشن، دو دسته هستن. یکی قضایای خارجیه، در اصطلاح منطقی هم قضایای حقیقیه. در یک تقسیم بندی در منطق قضیه را تقسیم میکنن به خارجیه و ذهنیه و حقیقیه، که این هم از ابتکارات منطقیین و فلاسفه اسلامی است. یعنی اینا چیزهایی است که فیلسوفان اسلامی در منطق آوردن، وارد کردن، بحثش نبوده قبلا. تقسیم قضیه و اقسام سگانه که خیلی هم راهگشاست، واقعا راهگشاست، یکی از اون بحث‌های مفید و کاربردی منطقه، خیلی ارزش داره. این از ابتکارات فلاسفه و منطقیین اسلامیه. ظاهرا بعد از فارابی و اینها اینا شکل گرفته. از شبت خدمت شما که خب، حالا خارجیه و حقیقی یک وجه مشترک دارن، یک وجه امتیاز هم دارن. قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه یک وجه اشتراک دارن. وجه اشتراکشون چیست؟ همین تران عرض کردم، صدق و کذب و نفس الامر در هر دو واقعیت عینی است در مقابل ذهن. در هر دو اینجوره، هم قضیه خارجی هم قضیه حقیقی. فرق آنها در چیست؟ فرق آنها در این است که نفس الامر در قضیه خارجیه واقعیت محقق است، یعنی اونی که الان وجود داره یا در ماضی وجود داشته، اون واقعیتی که لباس و تحقق پوشیده، یعنی واقعیت پیدا کرده دلته، این میشه قضیه خارجیه. مثلا اگر شما بفرمایید نمایندگان مجلس در مجلس حضور پیدا کرده اند، شاگردان در کلاس درس آماده اند، معلم یا معلمان، فرق نمی کنه قضیه خارجی یه نفر باشه یا 10 نفر، 500 نفر، 1,000,000، شما اگر ببینید مردم کره زمین الان مثلا در حال خوابن یا بیدارن، میشه قضیه خارجیه. در قضیه خارجی کمیت دخالت نداره. این که واقعیت الان شده یا در گذشته شده، این میشه خارجیه. قتل من فی العسکر که در مثالهای منطقه قدیم از این مثال استفاده میکردن، قتل من فی العسکر، من فی العسکر قتل، میشه خارجیه، درست؟ اما اگر چنانچه گزارش شما مربوط به واقعیت عینی است، نه به ذهن، شما از ذهن خبر نمیدهید، نمیگید الکلی و نوعون یا انسان مثلا کلیون یا حیوان جنسون، اینا نمیگی، بلکه درباره واقعیت عینی حرف میزنید. اما این یک سعی وجودی داره که هم مصادیق محقق را شامل میشه و هم مصادیق چی؟ مقدر را، توسعه داره. وقتی میگویید آتش سوزاننده است، هم آتش هایی که در گذشته موجود شده و اونی که الان وجود داره و اونی که بعدا وجود داره پیدا خواهد کرد، همه اینا را شامل میشه. اما بالاخره حکم شما به ذهن مربوط نیست، هرچند مصداق عینی هم الان نداره، میشه قضیه حقیقیه، درست؟ پس قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه وجه اشتراکشون این شد، نفس الامرشون واقع عینی. فرقشون در این است که او یک سعی داره که مصادیق مقدر که هنوز تا به عرصه وجود نگذاشته محقق نشده، اونم شامل میشه، قضیه خارجی فقط محققه ها رو میگیره. حالا به هر حال، پس ما یک دست قضایای چیز داریم، قضایای ذهنیه داریم، نفس الامر اینا ذهن است. اینی که آقای شبستری میگوید در فلسفه جدید ذهن را با ذهن میسنجند، به واقع عینی کار ندارند برای صدق و کذب، ما میگیم در فلسفه قدیم هم برای مثال داریم قضایای ذهنیه. یک دسته هم قضایای اعتباریه است، قضایای اعتباریه. این اعتباریه که عرض میکنم، مقصودم اعتباریات فلسفی نیست، چون اعتباریات فلسفی مثل علیت و معلولیت و قوه و فعل و وحدت و کثرت و حدوث و قدم و اینا، اینا مفاهیم فلسفی دیگه، اینا میگن مفاهیم اعتباری فلسفی، اینا هم مال خارجی. علیت و معلولیت مال واقعیت عینی است، حدوث و قدم ها کذا. اعتباریات که عرض میکنم مرادم اعتباریات اجتماعی است، مثل ریاست و مرؤوسیت، و یا اعتباریات اخلاقی است مثل حسن و قبح و امثال اینا، یا اعتباریات مربوط به حیات امشرت سیاسی است امثال اینا. این اعتباریات صادقن یا کاذبن؟ نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، غیبت حرام است، تهمت حرام است، دزدی حرام، این نباید، این باید، این کجاست نفس الامرش؟ بله؟ آیا گزارش میدهید از یک واقعیت عینی مثل قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه، یا گزارش میدهید از یک واقعیت ذهنی مثل قضایای منطقی، یا هیچ کدوم؟ اینا در حقیقت ولو اخبار است ولی انشاء است. اینجوری دیگه، در حقیقت یک مبدئی، یک به اصطلاح مرجعی، مقامی آمده این فعل را بایستنی کرده است. وقتی میگیم نماز واجبه، یعنی خود قرآن میفرماید کتب علیکم مثلا صیام درباره روزه میفرماید، اقیم الصلاه، انشاء دیگه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اقیم الصلاه آت الزکات ورکعوا مع الراکعین. اینجوری اینها را اگر بخوایم صدق و کذبشون را بسنجیم، با نفس الامر میسنجیم. نفس الامر اینا وعای اعتباره، اعتبار. حالا اون معتبرش کیست؟ ما در این مثالهایی که بنده عرض کردم، بایدها و نبایدهای فقهی و دینی، اعتبارش میشه شارع مقدس، خدای متعال از طریق پیغمبر. درسته؟ اگر ما میخوایم بگیم، مثلا میگیم از صلات واجبتون، این گزارش میدیم نماز واجب است، آیا این حرف ما درسته یا نه؟ میگیم برگرد ببین آیا با نفس الامرش مطابقه یا نه. میگیم نفس الامرش چیه؟ ببین آیا در شریعت این واجب شده، شارع اینو اعتبار کرده یا نکرده. اگر کرده درسته، اگر نکرده درست نیست. بدعت رو شما از کجا میفهمید؟ اینجا مقیاسه. ببینید دقت بفرمایید، اگر ما بخوایم سنت را از بدعت تمیز بدهیم، اینجا به نفس الامر خودش رجوع میکنیم. ادخال ما لیس من الدین فی الدین بما انه من الدین، این میشه چی؟ میشه بدعت. اگر شما گفتی یک حکمی است من استنباط کردم از راه قیاس، و شما قیاس را اعتبار شرعی براش قائل نیستی، میگید این مطابق با نفس الامر نیست. نفس الامر در این حکم خبر واحد متواتر ظهور کتاب امثال اینا، اینا ما از اینجا میفهمیم. درسته؟ پس بله، دیروز هم اشاره کردم، حالا هم عرض میکنم اشتباه نشه، اعتباریات، همین اعتباریاتی که گزارش از یه واقعیت عینی یا ذهنی نمیدهد، برمیگرده به یک اعتباری که معتبر این را اعتبار کرده، جعل کرده. اما البته بعضی از اعتبارها اعتبارهای بی بنیاد است، وهمی است، بی پایه است، استحسان است، ذوق یه چیزی، این عقلانی نیست. اونم که میگم بی پایه، نه اینکه منشأ نداره، اصلا نمیشه. شما دقت اگه بکنید هیچ اعتباری، هیچ اعتباری، ولو اعتبارهای بچگانه، کودکانه، بدون منشأ نمیشه. حالا این شما این بوی میدان، اگر پیدا کردی یه مورد، بنده همه حرفا پس میگیرم. هر اعتباری از هر کس صادر بشود، این یه منشأ داره. انما الکلام، این که منشأش عقلانیست، شهوانیست، وهمیست، خیالیست، چیه؟ بعض در منشأ هاست. والا شاعر اگر شعری را ایجاد میکنه، اعتبار میکنه، مجاز تشبیه میکنه، یه چیزی را مجازان جای دیگری میشونه، یه ریشه ای داره، یک منشه ای داره. اگر یک کودکی یک مطلبی را برای خودش میگه بابا این لازمه برای من فلان چیزه رو بخرید، من هم پفک میخوام، میگه باید این پفک خریدن برای خودش باید میکنه، این منشه عقل هست یا منشه همیشه هست که میل و تمایل وهمی است، این برای اون برگرده. سخن ما این است که اعتباریات وحیانی پایگاه عقلانی دارد. این یک تمام اعتباریات در شریعت خواستگاه عقلانی دارد. صلات چرا واجب شده؟ چون معراج المؤمن است. چرا واجب شده؟ چون تنها عن الفحشاء والمنکر. چرا واجب شده؟ چون قربان کل تغییر. مگه بشر معراجم داره؟ بله بله بله، معراج برای انسان خودش یه واقعیت، دستگاه روحش یه واقعیت، ظرفیت روح هم یه واقعیت، اون فعلیتی هم که قرب الله اونم یه واقعیته. اینا هیچ کدوم بی اساس این واقعیت هاست. خدا رحمت کند مرحوم کمپانی اصفهانی، دیگه تو این هر کسی خریزی یه بحثه، دیگه هر کسی خریزی یه بحثه. این گونه مطور و سراغ ایشان را نهایت و درایت دیره ملاحظه فهمده، نهایت درایه، شرح بر کفایه، حواشی شرح بر کفایه، که از قدیم میگفتن هر کسی اینا فهمید دیگه مجتهد. نهایت درایه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، 10 سال علامه طباطبایی در مقابل ایشان زانو به زمین زده در نجف از محضر این بزرگوار بحث کرد. روی شخصیت های خیلی برجسته است دیگه، کمابیش مستقصر هست هم در اصول، هم در فقه، هم در مسائل فلسفی و عقلی جامعیت باشته. این بحث ها ایشون که اعتباریات و احکام شرعی و مصالح و مفاسد شرعی، اینا هم به لحاظ مبدع فاعلی هم به لحاظ مبدع قاری واقعیت داره. مبدع فاعلیش که برمیگرده به خداوند متعال، مبدع قاریش هم که برمیگرده به اون مراتب کمال وجودی انسان که در واقع فعلیت انسانه. انسان وقتی به فعلی، مثلا یادم میشه پروفسور، اول که بچه هست که این نیست، اگر اون روز به او الزام کنن مربیان، معلمان، بگن باید درس بخونید، باید تلاش بکنید، باید کوشش بکنید که چه بشه تا اینکه برسه به مقام مثلا مرتبه پروفسور شدن یا ایش مشتهر شدن. این یه واقعیت الان بهش میرسه، منتها باید به دستش بیاره دیگه، بالقوه داره باید بشه. پس خلاصه الان بحث رو طولانی نکنیم، عرض بنده اینه که ما اگر میخواهیم عزیزان، دوستان، بزرگواران، بنده خواهش میکنم از این عزیزانی که نظریه پردازی میکنن و بالاخره به عنوان صاحب نظر در مجامع دانشگاهی، غیر دانشگاهی، یه مقدار اجازه بفرمایید به مسائل عمیق‌تر بنگریم. خیلی بازاری نکنیم مطالب را و صرفاً برای اینکه یک لعاب جاذبه‌داری برای قشری داشته باشه و خریدارانی پیدا کنه این را اینجوری عرضه نکنیم. یعنی احترام علم این است که ما به زوایای یک مسئله بپردازیم. البته ممکنه شما عذر بیارید از جانب بعضی از این آیان که مخاطب او در یه حدی بوده که اقتضای این تحقیقه های جامعه را نداشته، ولی من عرضم این است که بالاخره باید تو آثار یک متفکر یه جای خودش را چی؟ نشان بده. اگر امام صادق علیه السلام یک جا ازش می پرسن آقا خدا دنیای به این بزرگی را چطور داخل چشم چیز داخل به اصطلاح تخمومان میتونه بکنه که بزرگ نشه، امام میفهمد برو بالای بلندی نگاه کن، نگاه میکنم یه چه دیدی؟ کوه دیدم، درخت دیدم، زمین دیدم، فضا دیدم، چه دیدم؟ فهمد کن اینا کجا قرار گرفته؟ در مردمک چشم. مردمک چشم چقدره؟ قدره یک عدد کوچکتر از عدد. خب اون خدایی که میتواند این همه کوه و دریا و زمین و درخت و فلان اینها را در این قرار بده، بله میتونه دنیا را هم بکنه که تخمومان. اما در جای دیگر این در مقام یک اقناع، این بیان بیان اقناعی در این برهانی نیست که فقط اقناعیه، درست؟ اما در جای دیگر فرمودن که از امیرالمومنین که سوال میکنن که آیا خدا میتونه این کار بکنه، امیرالمومنین چه فرمود؟ فرمود ان ربی یا ان الله لا ينصب الى العجز ولكن الذي سالتني لا يكون. این میشه برهانی. یعنی در مجموع برای این مطلب در جای خودش گفته شده، به هر حال این گفته شده، اونم گفته شده. اوت و الى سبيل ربك الى حكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. من عرضم اینه که این زوایای بحث را که ما میبینیم، میبینیم چند ذله ایست. یک مرتبه بیان بگیم آه فلسفه قبل از دکارت همه چیز رو با وجود میسنجید، این نظر میاد که ساده کردن مسئله هست. پس این هم یک نکته عرض کردیم راجع به نفس العقل. تحقیق بیشتر رو دیگه به کتابای فلسفی رجوع میکنید. حالا حقیر هم از خودمونم، حالای خودمونم تبلیغ بکنیم خدمت شما، در کتاب ایضاح الحکمه که هم شرح بر بدایت الحکمه است، اگر مراجعه کنید اونجا تفصیل بیشتری راجع به نفس الامر و اقسام این قضیه و اینا در ذیل فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله علیه داده شد. خب اینم یک نکته که من عرض کردم به عنوان جانم. صدق و کیز نه، ما داریم در مقام گزارشیم دیگه. وقتی که داریم گزارش میکنیم آرا و نظریه های فیلسوفان را، حالا چه فیلسوفان جدید چه فیلسوفان قدیم، گزارش ما باید بیانگر اون چی که اونها می اندیشیدند و می گفتند باشه. وقتی به آثار فلسفی غیر جدید، یعنی فلسفی به اصطلاح ارسطویی رجوع میکنیم، میبینیم که بله نفس چیز ملاک صدق و کذب از نظر اونها فقط وجود نیست، بلکه نفس الامر است. وقت نفس الامر دایره وسیعی داره، همونطوری که توضیح عرض کردم، وجود را، یعنی وجود واقعیت عینی خارجی را شامل میشه، ذهن را، ادراکات ذهنی را شامل میشه، اعتباریات را شامل میشه. پس بنابراین اوسعه، توجه میفرمایید، دایره ملاک صدق و کذب در فلسفه قدیم یا فلسفه به اصطلاح ارسطویی وسیع‌تر هست از اونچه که ایشان گزارش دادن. این را به این صورت است. اما اینکه حالا چرا، به چه دلیل اونا اومدن گفتن نفس الامر ملاک صدق و کذب، اون سوال دیگری است. اگر اونا سوال می‌فرمایید، جواب این است که اینا رئالیست بودن، فیلسوفان رئالیست، یعنی کسانی که واقع‌گرا هستند. همه حرفتون همینه، میگویند بله اگر ذهن را بخوایم ارزیابی کنیم ادراکات ذهنی را، افهام ذهنی را، اندیشه و معرفت را، مورالیست هستیم. یعنی اینا باید مطابق با اون چیزی باشه که ازش حکایت میکنیم. اونی که ازش حکایت میکنیم میشه نفس خدا. حالا ما یا حکایت میکنیم از واقع خارجی، یا از ذهنی، یا از اعتباری دیگه. اون وعایی که ازش حکایت میکنیم از اینا خارجی نیست. این حاصلش میخواد، بله، اعتبار، بله، بله، یا وهم یا تمایلات مثلا غریزی هست، یا خواسته های علوی ملکوتی هست، وهم هم هست، وهم و خیال و ایمان. وهم و خیال هست. ببینید، اگر حالا دیگه ما شما سوالاتی که میفرمایید گاهی باعث میشه که بحثی باز بشه. انسان یک بعدش بعد ادراکی شد، درسته؟ بعد ادراکی انسان قوه عقل داره، قوه وهم داره، قوه خیال داره، درست؟ حواس هم که داره. اینا میشه بعد ادراکی. اون وقت یک بعد غریزی و میلی و کششی هم داره، گرایش ها و کشش ها. اون وقت اون بعد کششی و گرایشی هم یا از غرایز شهوات و غضب و شهوت، یا تمایلات ملکوتی الویس، کمالخواهی، همیشه تعالی طلبی، این امثال اینا. برای این دیگه دو بعدی بودن ساحت وجود انسان. خب نکته سوم، این شد دو نکته. نکته سوم این است که آقا این که فرمودید در عصر جدید از دکارت به این طرف معیار حقیقت را تفکر روشن می کند و ما یک معیار از پیش معین نداریم، اینجور بیان فرمودن دیگه، گفتن در عصر جدید اینجوره که ملاک صدق و کذب را و حقیقت و خطا را عقل ما بیان می کنه، روشن می کنه، تعیین می کنه. من از سوالم این است که مقصود از این که می فرمایید تفکر این ملاک را برای ما مشخص می کند، آیا وضع می کنه؟ یعنی ما می خواهیم از راه تفکر ملاک را بسازیم، آیا عقل و اندیشه می خواهد ملاک صدق و کذب را جعل کنه و بسازه؟ نقش تفکر اینه یا نه خیر؟ کار تفکر پرده برداریه، کشف، روشن کردن، شناسوندن. کدومی که از این دوتا رو میفرمایید؟ اگر مقصود اسم اول باشه میگید هر درست نیست. ما اولا خودمون موضعمون اینه که این درست نیست. عقل و فکر و اندیشه ی انسان در مقام جعل و وضع و ساختن ملاک حق و باطل یا حقیقت و خطا نمیتونه باشه. ما این را قبول نداریم که انسان باشه. اگه گفتید چرا؟ ممکنه کسی بگه آخو قبول ندارید شما، دیگران قبول کردن، دلیل شما چی؟ چرا نمیتونه باشه؟ باشه، این که اون وقت نتیجه ایست که اینا دنبالش میگردن، اینا اتفاقا میخوان همین نتیجه ها رو بگیرن. ببینید این آقایان، ما میخوام بگیم که ما میگیم این حرف را اگر کسی گفت، اگر ایشان بفرماید یا هر کسی بگوید، بگد آقا ما میگیم بشر در کرسی وضع ملاک ها نشسته، حقیقت و بطلان و درست و نادرست، و اصلا عقل ما یا فکر بشر داره جعل میکنه. ما میگیم اینا قبول نداریم، درست؟ چرا قبول نداریم؟ نشد. ببینید اون ها، بله، چرا؟ حالا همین دوباره سوال میکنه، میگه شما ادعا میکنید، من میگم نه خیر، هم درک از کشف از هم جعله. اگر کسی ادعا کرد میخوام رد کنید، رد کنید ها؟ چرا؟ ببینید اینا الان هست که ما میگیم، ممکنه بگن نه از این فراتره. ببینید خب چرا مقدور نیست؟ خب حالا حضرت عالی به نزدیک این نکته ای که به نظرم جناب محسنی اشاره کردن نزدیک شد به مسئله. ببینید نه ببینید همین این کلام بهتر شد. دقت بفرمایید اینا روش هاست دیگه. بنده اینا رو که عرض میکنم با اجازه خدمت شما، حالا همه چیز درس همش بیان نکات به صورت علمی نیست، گاهی روش و شیوه مهمتر از اون داده های علمی است که گفته میشه. ما اصلا در مباحث باید مابل عرضه ها را خوب دقت کنید. یه قاعده استاندارد ایزو 9000 را هرکی میخوایی بهش بده ها؟ همیشه باید در اندیشه ما این مد نظر باشه، هر مابل عرضی باید به مابلذات، هر بلغیری باید به بلذات باید. این مبنای اندیشه ماست، جهانبینی ماست. و این برمیگرده بحث علیت و معلولیت. دوباره اگر کسی با اینه از شما کجا میگی؟ از شما اینو از کجا میگی؟ میگی به علیت بعد میگم. اصل علیت از کجا آوردی؟ از اصل تناقض. اصل تناقض دیگه مادر دیگه اونجا ایست. چیزی میگن خط قرمز به اصطلاح در حوزه شناخت. دقت میکنید؟ اصل تناقض رو اگر کسی دید چون و چرا کنه دیگه فقط میتونه سکوت کنه. همین رو از سلام. هر کس خوب دقت میده. شکاک. رئالیست. اسپیگر هر چی. اگر اصل تناقض را درش تردید کنه فقط میتونه حرف نزنه و الا هر چی بگه نقیض شما. اگر بگه نسبیت عدم نسبیت، اگر بگه اصالت عدم است، هر چی بگه، بگه گرسنه یعنی گرسنه نیست، بگه خوابم میاد نخوابت نمیاد، اصلا چی نمیتونه بگه. اصل تناقض که گفتن ام القضایا است، هیچ کس نمیتونه ازش بگذره. واقعا همینجوره. میخواد رئالیست باشه، میخواد همیشه که نسبیگرا باشه، متدین باشه، هر چی باشه، از تناقض. اینا رو ما اینجوری بحث میکنیم. اگر مباحث رو ببریم به اون ریشه خودش، ما میگیم اصل علیت اگر انکار بکنی تناقض لازم میاد. حالا اینا دیگه من نمیتونم که تفسیرش عرض بکنم، فقط اشاره میکنم خودتون دنبال میکنید. بعد این هم که مخاین میخواد جعل بکنه، انسان مگه نمیخواد جعل بکنه؟ ما میگیم خود انسان از کجاست؟ خودش، آیا خودش مستقله که فعلش مستقل باشه؟ بله، اگر شما انسان را یه موجود مستقل بی نیاز بدانید خودبسنده در وجود باشه، خودبسنده در جعل معیارم میتونه باشه. اما اگر چنانچه خودبسنده در وجودش نیست، اون وقت در آثار وجود چطور میتونه خودبسنده باشه؟ لاکن کمال وجود منصوبون به نافل فعل فعل الله و هو فعل ما. مرحوم سبزواری میگه در رد تفویضی ها و اونایی که میگن به ما مفوض شده، میگه که چطوری فعل ما به ما تفویض شده؟ اصلا وجود ما از خودمون نیست، ما فعلمون مال خودمون همش. این میشه ها؟ اصل واقعیت من از دیگری است. اون وقت شؤون واقعیت من که وابسته به واقعیت منه، اینا به هیچ که وابسته نیست. مگه چنین چیزی میشه؟ او که فرع اینه، که اینه چه در حوزه معرفت چه در حوزه واقعیت اصل علیت حاکمه. بنابراین نمیشود این سخن را گفت، هر کسان گفت اشتباه گفته که عقلانیت اصل جدید و نمیدونم عقل بسندگی اینا. خب یه حرفایی گفتن، ولی ما نقد کنیم دیگه، این قبول نداریم. قطعا نظر آیه شبستری این نباید باشه، انشالله که نیست. حالا اگر باشه ما هم که نقد میکنیم قبول نداریم. این میشه اومانیزم دیگه در واقع. این همون اصالت انسانیست که در غرب گفتن. اگست کنت و دیگران اومدن گفتن انسان جای ببخشید وقتم گذشت جای خدا را گرفت و دیگه خودش شد در واقع خدا بست. آیا قصدش غلطه؟ و اگر مقصودی کلمه بگم بهتون وقت گذشت تمام کنم ادامهش فردا انشاءالله. و اگر مقصود اینه که نه آقا، عقل و اندیشه تفکر چشم می کند، جعل نمیتونه بکنه. در مقام جعل نیست، به همین بیانی که عرض کردم، در مقام کشف، در مقام شناخت این اختصاص به عصر جدید و عصر قدیم نداره. همیشه همینجور بود که اندیشه و تفکر نقشش اینه که انسان را به معرفت برسانه، یعنی حقیقت را واقعیت را برای ما برملا بکنه. درسته؟ خب حالا ملاک حقیقت چیه؟ ما گفتیم طبق اون بیان نفس الامره. این عقل ما میره دنبال این قضیه رو کشفش میکنه. حالا اگر یه کسی دیگه چیز دیگه گفت، حرفشو بررسی میکنیم. پس این سخن تا اینجا. حالا عرض کردم که این که فرمودن در عصر جدید تفکر خود ملاک را روشن میکنه، ملاک حقیقت خطای حق باطل را روشن میکنه، یعنی میشناساند یا جعل میکند. اگر بخواد بسازه جعل بکنه نمیشه، این بر اساس مبنای عقلی پذیرفته نیست. اگر چنانچه کشف میکنه اختصاص به عزل جدید نداره، در زمانهای قبل هم بوده. فتمه بحث را انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.